پدرها و پسرها از سایه همدیگر می ترسیدند و آن سال پسری 18 ساله در ییلاق سر پدرش را برید و قدرت را قبضه کرد. بچه‌هایی متولد شدند که در صورتشان فقط یک چشم داشتند. آن هم درست وسط پیشانی. زنی بچه دو سر زایید و خودش سر زا رفت. زنی بچه‌ای زایید که 4 دست و 4 پا داشت. به اختاپوس شبیه تر بود تا انسان. پدری دختر 10 سالش را حامله کرد. مردی زنش را کشت و جسدش را در چاه انداخت. جوان 18 ساله‌ای به 2 تا از خواهرهاش تجاوز کرد و مردم آن سال به اندازه 10 سال بچه دار شدند. مردها بی خود و بی جهت زنشان را می زدند و دار درست وسط فلکه برپا بود و انتظار می کشید. یا شاید مردم انتظار می کشیدند. بودند کسانی که از صبح به فلکه می آمدند، گوشه می نشستند و تماشاش می کردند. با این احوال روزی 2 بار دلیجانهای آلمانی آقای ملکم کارگران پلسازی را می برد و می آورد. جوانهای آفتاب سوخته با سر و روی خاکالود در کوچه ها می خزیدند و شهر باز در ماتم فرو می رفت. می گفتند تا 2 سال دیگر کار پل تمام می شود. علاوه بر آن خط آهن هم راه می افتد. دماغه پل ساخته شده بود و چند پایه سنگی عظیم هم از دره ها بالا آمده بود که پل را روی آن بخوابانند. ناجدکی شهردار گفته بود پایان کار انقریب است، این ملکم به هر قیمتی شده پل را می سازد. دکتر معصوم گفته بود باورش مشکل است. ناجدکی شهردار گفته بود اگر این آلمانیه شهردار بود قوغا می کرد. دکتر معصوم گفت شما هم قوغا می کنید، این همه درخت کشته اید. ناجدکی شهردار گفت هیچ کاری با ارزشتر از درخت کاری نیست. شهر از 4 طرف در محاصره کوه بود. انگار این کوه ها نگهبان هایی بودند که می بایست حصاری می ساختند تا جسم و روح مردم معصوم بماند. اما چه معصومیتی؟ شهر با وجود نظامیان رنگبارنگی که مدام در رفت آمد بودند، بیش از همیشه مورد هجوم وقایعی تلخ بود. اختیار هیچ کس دست خودش نبود. هیچ کس امنیت نداشت. تجاوز و دزدی و آدمکشی روز به روز بیشتر می شد. مردم حتی در خانه دربسته‌شان آسوده نبودند. نمی دانستند رو به کدام طرف نماز بخوانند. قبله‌شان گم شده بود. وجود آدم‌هایی چون سروان خسروی و رزمارا و رقی دلال و عباس آقا سبیل مست انگار گوشت خانه ها را از استخوان ها سوا کرده بود و اسکلتی برهنه بر جای گذاشته بود. نه رازی، نه عشقی، نه حتی حرف مخفیانه‌ای. عده بیشماری از عشایر بابت پولی که از رقی دلال نزول کرده بودند تا خرخره مغروز شده بودند. حتی چند نفری که تمام گوسفندان خود را مغروز بودند از جشن نرون شهریور تا سنای اسفند ماه به انتظار زایش می نشستند، بلکه از زیر قرض به در آیند و چیزی دست خودشان را بگیرند. اما زمان می گذشت و سود پول از اصلش بیشتر می شد و عاقبت آنها زایش سال بعد را نیز بدهکار می شد. کار به مداخله سروان خسروی می کشید. گوسفندها به رقی دلال واگذار می شد و آنها آدم های برشکستهی بودند، بی گوسفند با باری از قرض. آن وقت راه میفروشی کیپور را پیش می گرفتند و به زمزمه های تلخ آخر شب دل می سپردند. از آن طرف عباس آقا سبیل مست سرکرده یاقی های گرسنه اطراف شهر می گشت و هر وقت تومه می خواست می زد به جمعیت. تق تق تق. کیه؟ عباس آقا سبیل مست. چی میخواهی؟ پول، گوسفند، نان. شده بود که نیمه شبی به خانه حمله کرده بودند و برای اینکه دست خالی نرفته باشند بچه ای را گروگان گرفته بودند. شده بود که گلوله‌ای در سینه صابخانه خالی کرده بودند. شده بود که وقتی مردی در خانه ندیده بودند به زنها تجاوز کرده بودند و شده بود که راه را بر آدمهایی بسته بودند برای خنده و سرگرمی. جوانها از گرسنگی و بیکاری چاره جز فعلگی در کارگاه پلسازی ملکم نداشتند و همین غنیمت بود. اما آنقدر در کوهپایه ها تیشه بر سنگ می زدند که پیر و چروکیده می شدند. و دخترها از سالها پیش همه عاشق مرد جوانی بودند که روزی کارگاه کوزگری داشت و حالا یک دیوار آجری جلوی مغازش کشیده شده بود و هرچه می کردند نمی توانستند او را ببینند. فقط می دانستند که هست. آدمی، کوزگری، حسینانامی، سنگ تراشی، عاشق پیشه دنبال برادرهاش میگشته و بعد خراب عشق دختر سرهنگ شده و خود را سربنیست کرده. بعضی می گفتن که لایق نبوده است و معصوم به تازگی چیزهایی از گوشه کنار شنیده بود و دم فرو بسته بود. شاید منتظر بود که ببیند عاقبت ماجرا چه می شود. دختر 19 ساله‌ای با خوردن سم خود را به خاطر حسینا کشته بود. دختری به نام رخشو با نوشتن نامه‌ای به این مضمون که انتقام او را از مردهای دیگر می‌گیرد، به سبزوار رفته بود و آنها که از آنجا گذر کرده بودند می‌گفتند فاحشه‌ای رسمی شده و در یک شیرکش خانه نگاری هم می‌گیرد. اسمش رخشو بود، دختر عبدالکریم مردشور، با چشم‌های آبی نزدیک به رنگ کف حوض، نزدیک به رنگ چشم‌های شیطان. بینی تیزی داشت و چانه‌اش کمی جلو آمده بود و وقتی راه می‌رفت لمبر می‌انداخت و معلوم نبود که آن ساق‌های نازکش چجوری کپل گنده‌اش را نگه می‌دارد. یک شب آنقدر حلقه در کارگاه حسینا را کوبیده بود که مردم از خانه‌ها بیرون آمده بودند، اما حسینا جوابی نداده بود. رخشو در نامه‌اش نوشته بود که او آدم لامروتی است، در کارگاهش بوده و در را به روی مهمانش باز نکرده است. میربکتون شاعر گفته بود فراخروزی را تنگ سال چه کار؟ کشور دختر همسایه دکتر معصوم از نوشافرین پرسیده بود تو این حسینای کوزگر را میشناسی؟ نوشافرین گفت آره که میشناسم. کشور پرسید تا به حال او را دیده ای؟ نوشافرین گفت آره که دیدم. کشور گفت همه میگویند که عاشق توست. نوشافرین گفت تو از کجا میدانی؟ کشور گفت کی نمیداند؟ شایع بود که اگر دخترها او را گوشه و کنار گیر بیاورند دستی به لباسهاش میکشند و او میگریزد. یک دختر 15 ساله با غروری وصف ناپذیر گفته بود که او را در کوچه تنگ آشتی کنان دیده، جلوش را گرفته و آن صورت خوشگلش را دو بار بوسیده است و دیگر هیچ آرزویی در این دنیا ندارد. اگر هم مرد، مرد. رفته رفته صحبت حسینا بین دخترها دهن به دهن گشته بود و پیش از آن که کار بالا بگیرد، کوزه‌گری تعطیل شده بود. یک شب حسینا با آجرهای شبیه آجرهای طاق‌نماهای میدان تعزیه آنجا را جوری تیغه کرده بود که روز بعد مردم نفهمیدند یک زمانی آنجا کارگاه کوزه‌گری بوده است. پس کجا رفته بود؟ نمی‌دانستند که غروب‌ها حسینا به میفروشی کیپور پناه می‌برد. گوشه‌ای می‌نشست، شیشه را به اندازه یک کف دست پاک می‌کرد و بی آنکه با کسی حرف بزند، نرم نرمک چیزی می‌نوشید و ایوان خانه سرهنگ نیلوفری را سفره چشم‌هاش می‌کرد. شده بود قاطق نان دخترانی که شب و روز پیش می‌گشتند و از او افسانه‌ها می‌ساختند و روایت‌ها می‌کردند. همیشه گوشه میفروشی بود و انگار اصلا نبود. تنها یک بار میربکتون شاعر به میزش نزدیک شده بود و گفته بود پسر جان از کجا میآوری میخوری؟ گفت یک لقمه نان از خاک در میآید. میربکتون گفت خبرها که به گوشت میرسد. حسینا گفت کدام خبرها؟ میربکتون گفت دیوانگی دخترها. حسینا گفت چه اهمیت دارد؟ میربکتون گفت نکند مرد نیستی؟ و یک صندلی جلو کشید و روبروش نشسته بود. ها؟ نکند مرد نیستی؟ حسینا گفت اینها همه کوزند. هیچ کدامشان برای من جاذبه ای ندارند. میربکتون گفت عجب دیوانه ای هستی. حسینا گفت سالها دنبال برادرهام میگشتم و حالا دنبال خودم میگردم. تنها دلخوشیم این است که بیایم این گوشه بنشینم ببینم چه میشود. تقدیر اسب رم کرده است که نمیشود بهش دهنه زد. شاید هم میتوانستم سوار این اسب باشم، اما حواسم به چرخ کوزه‌گری بود. یک وقت دیدم به این روز افتادم. چه میشود کرد؟ و به تلخی مرگ خندیده بود. قتل رزمارا، سرقت خزانه انجمن شهر، پخش شبنامه‌های آتشین، تحریک مردم برای هو کردن سروان خسروی، ساختن کوزه‌های کوچک منفجره و خیلی از اتفاقات دیگر را به حساب او می‌گذاشتند، اما پیداش نمی‌کردند. بعدها که اوضاع تیره‌تر شد، دیگر نه به میفروشی می‌رفت، نه آفتابی می‌شد و نه ردی می‌گذاشت. گاهی مردی با اسب به سرعت باد از برابر شهربانی و یا از کنار ستاد صحرایی سرهنگ آذری پای کوه کافر قلعه میگذشت. کوزه باروتی پرتاب میکرد و آن همه خرابی به جا میگذاشت. میگفتند این آدم حسینا بوده است. میگفتند مبتلا به جزام است. از شهر جزامیان آمده و مرض خودش را شایع کرده است. جوری که دکتر معصوم در مطبش وقت سرخاراندن ندارد. هر کس تبخال میزد یا زخم زردی در بدنش میدید خودش را به دکتر معصوم میرساند. معصوم هم کوتاهی نمیکرد. از عواقب جزام میگفت. از اینکه اول زخم کوچکی پیدا میشود و ذره ذره مثل زغال گداخته دم باد گوش را میخورد و خاکستر میکند. از دو آدمی که باعث این بدبختی شدند حرف میزد و به مردم هشدار میداد. باید مراقب باشید. هر آبی را نخورید، با هر ناشناسی دست ندهید و اگر نظر مرا بخواهید میگویم بگردید عامل مرض را پیدا کنید و دارش بزنید. سروان خسروی دست او را فشرده بود و گفته بود زنده و مرده اش فرقی نمی کند، آویزانش می کنم دکتر. معصوم گفته بود من کمک می خواهم. سروان خسروی گفت مزایقه نمی کنم. این ماجراها بود و هر روز خبر تازه‌ای می رسید. یک روز خبر آمد که قرار است یک سرباز روس را در فلکه تنبیه کند. هیچ کس نمی دانست چه کرده است و چه کارش می خواهند بکنند. بعد اعلام شد که با دختری رابطه نامشروع داشته است. تک و توک آبری به طرف فلکه می رفت و آنجا مه آنقدر پایین بود که آدم ها به سختی شناخته می شدند. مختاروف امیر کماندار روس سوار بر اسب کنار حوض فلکه ایستاده بود و اسبش از حوض فلکه آب می‌خورد. دو سرباز روس سوار بر اسب در فاصله 10 متری از هم قرار گرفته بودند. یکی رو به سوی خیابان خسروی و آن دیگری رو به خیابان زیارت. هر دو شلاق و دهنه را جوری گرفته بودند که با فرمان امیر کماندار به پرواز درآیند. سرباز گناهکار بین دو اسب با طناب بسته شده بود و بی آنکه تکان بخورد به حالت خبردار ایستاده بود. با لب‌های به هم فشرده، بغض‌آلود، وحشت زده، با موهای بور و صافی که چتریش می‌ریخت روی پیشانی. دکتر معصوم با قدم‌های شمرده شمرده به وسط فلکه رفت. نگاهی به سرباز گناهکار انداخت و آن وقت درست نبش کوچه خودشان جلوی جماعت ایستاد. به مردی که بغل دستش ایستاده بود گفت این همان سربازی نیست که آکاردئون میزد؟ مرد گفت آره خودش است. تنها سرباز روسی بود که آکاردئون داشت. روزهای یک شنبه هم قطارهاش را جمع میکرد و با آهنگهای شادی که میزد آنها را به رقص وامی داشت و حالا با صدای لرزان آرام آرام داشت چیزی به امیر کماندار میگفت که بیشباهت با آهنگهاش نبود. امیر کماندار پاسخ داد اسفلیش و صورتش را برگرداند. عده‌ای از سربازها که در رفت آمد بودند پشت سر امیر کماندار ایستادند و درست رأس ساعت 4 بعد از ظهر مختاروف با نگاهی به ساعت بغلی یک تیر هوایی شلیک کرد. اسب‌ها به پرواز درآمدند و در مه فرو رفتند. تناب حلقه حلقه باز شد و درست در کنار حوض فلکه پاهای سرباز گناهکار را از هم گشود و دوشقه‌اش کرد. خون از دو قسمت جدا شده فواره زد. لاشه خون‌آلود بی سر در خیابان خسروی و لاشه‌ای که سرداشت در خیابان زیارت محو شد. مردم چشمشان را بستند و صورتشان را برگرداندند. اما خیلی دیر شده بود. آنچرا که نمی بایست می دیدند، دیدند. دکتر معصوم حال تهوع داشت. کنار جوی آب نشست و بالا آورد. در همون لحظه سروان خسروی نفس زنان به فلکه رسید و پشت سرش دختری با شکم برآمده می دوید. سروان خسروی گفت این چه مراسمی بود؟ معصوم گفت مراسم اعدام. وقتی دو لاشه سرباز را کنار هم گذاشتند سروان خسروی گفت اینها قصد ازدواج داشتند. دختر که گریه می کرد و خودش را می زد با دیدن لاشه دوشقه شده خونالود معشوق از هوش رفت و افتاد. سروان خسروی بیش از حد عصبانی بود. دو قدم می رفت و باز بر می گشت. عاقبت داد زد این چه اعدامی است؟ و بعد با لحنی دوستانه تر گفت اینجور فجی کسی را نکشید. مختاروف گفت شما هم مسائل ناموسی کم ندارید. و دهنی اسبش را برگرداند و هی کرد. سروان خسروی داد زد پس ما این دار را برای چی ساختیم؟ معصوم به دور و برش نگاه کرد و با حالتی کتک خورده سرش را زیر انداخت و جمعیت را از پشت سر دور زد. برف ریزی شروع به باریدن کرده بود که بعد تند شد. بعد دیگر هیچ کس در فلکه نبود به جز چند سوار روز که مجسمه شده بودند. وقتی معصوم به خانه رسید، سرفه کنان از پله ها بالا رفت. یعنی که آمدم. نوشافرین جلوی آینه ایستاده بود. گرتسوز را هم جلوی آینه گذاشته بود. گفت سلام. معصوم گفت علیک. فانوس من کجاست؟ نوشافرین سر برگرداند. با موهای خرمایی انبوهی که دور تا دور گردنش را پوشانده بود، پیرهن توسی مردانه‌ای که آستینش را چند بار تا زده بود و دامن سیاهی که تنگ و چسبان به تنش چسبیده بود، سعی کرد معصوم را اغوا کند و نگهش دارد. گفت روشنش کردم. گذاشتم توی آشپزخانه. یک قاب در ایوان افتاد و صدای خنده بچه ها از کوچه آمد. معصوم گفت چرا نمی روی پیش مادرت که سرت گرم باشد؟ نوشافرین گفت سرم گرم است. معصوم گفت کلون در را نیندازید، بر می گردم. نوشافرین گفت منتظر می نشینم. معصوم گفت لازم نیست، بگی بخواب. نوشا به طرف پنجره ایوان رفت. نگاهی به قاب انداخت و گفت کی این بازی ها تمام می شود؟ معصوم گفت این حرف ها بماند برای بعد. نوشافرین گفت پس من هم می روم خانه همسایه ها. معصوم گفت چه خبر است؟ نوشا گفت تنهایی دق می کنم. معصوم گفت برو پیش مادرت. نوشافرین گفت چی شده؟ دلت را زدم؟ معصوم گفت بدتر و شروع کرد به قدم زدن. آنقدر خشک و رسمی بود که حتی سر بر نمی گرداند به صورت نوشافرین نگاه کند. تنها گفت بدتر. مدت مدیدی بود که زنجموره می کرد و آیه یأس می خواند. مگر این شهر چقدر جمعیت دارد؟ روزی 10 تا مریض هم نمی بینم. چوزخوری می کنند و نمی آیند مطب. با این خرج گران، با این خانه گل و گشاد، به نظر من باید اینجا را بفروشیم و برویم یک جای کوچکتر. و نوشافرین پاسخ داده بود هرگز، این چه زندگی نحوستی است. معصوم گفت اتفاقا من هم به این نتیجه رسیدم. نوشافرین گفت که چی؟ نمیتوانیم ادامه بدهیم. پس چه میکنی؟ هیچ، من میروم. میروی؟ کجا؟ چه میدانم؟ مشهد، سبزوار، تهران، شاید هم اردبیل. پس ما اینجا چه کنیم؟ هر چه میخواهید بکنید. طلاق هم نمیدهم که فکر نو به سرت نزند. شاید سال و ماهی یک بار سری زدم و... و ساکت شد. معصوم، تو به من بگو چرا این رو به آن رو شده ای؟ ولم کن. پله ها را در تاریکی طی کرد. فانوس را از آشپزخانه برداشت و خودش را به خیابان رساند. مه آنقدر پایین آمده بود که جلو پاش را هم نمی دید. نه سگی پارس می کرد، نه تیری در می رفت و نه رد و برقی می زد. فقط برف می بارید. معصوم فلکه را دور زد و هنگامی که پا به می فروشی گذاشت، احساس کرد صدای مردها برای یک لحظه برید و بعد پچپچه‌ای در گرفت. بوی دود و عرق همراه با هوای گرم به صورتش خورد. نرمه برف موها و سرشانه‌اش را تکاند. زیر لبی به کیپور سلام کرد و فانوسش را روی پیشخوان کنار بقیه فانوس‌ها گذاشت و یک راست به طرف میز هر شبش رفت. 4 چراغ زنبوری به زنجیرهای سقف فسفس می‌کردند و از لای دود و مه نورشان را به میزها می‌رساندند. پسرک بردست کیپور با چهره خوابالود ظرفها را جمع می کرد. غذا می داد، به میزها دستمال می کشید و گاه گداری گربه زیر میز را با لگد پرت می کرد. معصوم گوش سپرد به میز سمت راست. 4 مرد آرنج هاشان را روی میز گذاشته بودند و سر در دل همدیگر داشتند. مردی که پشتش به معصوم بود گفت بعد می رود سراغ میرزا حسن. میگوید جناب رئیس میخواهم پیشنهاد کنم یک زن به جمع انجمن شهر اضافه شود. میرزا حسن میپرسد کی باشند؟ سروان خسروی میگوید نازو. میرزا حسن نه میگذارد نه بر میدارد، صاف و پوسکنده میگوید مگر روسبی خانه راه انداخته ایم؟ هر چهار مرد قهقهه زدند. یکی از آنها میربکتون شاعر بود که داشت زیر گلوی گربه را نوازش میکرد. گفت: امروز عصر رفته از شهربانی.
واسه خودش متاعی شده.
آره، وقت راه رفتن چه غیری به کمرش میدهد.
یک الف بچه بود، حالا حسابی زنی شده.
میربکتون شاعر صورت گربه را توی دستهاش گرفت. سرش را بالا آورد و ته استکان عرقش را توی دهنش ریخت. گفت: آره، میرود شهربانی، لابد برای بازدید. یک ظرف کلوچه هم برای خودشیرینی با خودش بر می دارد. سروان خسروی خبردار می دهد، پیشفنگ و پافنگ می کند و دنبال زنکه راه می افتد. از این اتاق به آن اتاق. حتی زندان را هم نشانش می دهد. بعد دستور چای می دهد. نازو می گوید: مگر نمی دانید من هیچ وقت چای نمی خورم؟ سروان خسروی می گوید: عجب. و از این در آن در حرف می زند. آسمان و ریسمان می بافد و بعد می گوید: سرکار خانم، ببخشید که ما وسیله پذیرایی نداریم. نازو هم می گوید: شما تشریف بیاورید منزل، ما چیزهایی داریم که از شما پذیرایی کنیم. مردها باز قهقهه زدند و به گربه مست نگاه کردند که هی خودش را می ترشاند و سرش را تکان می داد. اما نمی توانست روی دست و پاش بایستد. فرو می افتاد، پا می شد و دور خودش می چرخید. معصوم دیگر دل نداد. گوش سپرد به میز پشت سر. نمی دانست چه کسانی آنجا نشستند. حوصله‌اش را هم نداشت برگردد.
800 رأس گوسفند می شود 2 بلوک. بزومیش قاطی.
در همون لحظه در می فروشی باز شد. بار دیگر چوپان ژولیده مو به درون آمد. خیس شده بود و بر موها و سرشانهش برف نشسته بود. با صورتی خشکی زده، چشمهای گود افتاده و حالتی بیرمق. دور لبهاش هم تبخال زده بود. گفت: آقایان، اگر خبر دارید که حسینا کجاست بگویید. همه سرها به طرف معصوم برگشت. انگار که حسینا حالا در خانه اوست. یکی از آن ده پقی زد زیر خنده. چوپان ژولیده مو ضعف داشت. نمی توانست سر پا بایستد. از هوش رفت و دراز به دراز روی زمین پهن شد. سکوت فضا را گرفت. انگار جهان از حرکت باز مانده است. معصوم لرزان از جا بلند شد. میزش را رها کرد و به طرف پیشخوان راه افتاد. آنجا انگار هزار فانوس روشن کرده بودند و شعله‌ها می‌رقصیدند و تکرار می‌شدند. پچ‌پچه‌ای تلخ در گرفته بود. معصوم لابد می‌ترسید به آن همه چشم نگاه کند. پشت به جماعت، درست رو به بیرون بالای سر چوپان ژولیده مو ایستاده بود. خواست چیزی بگوید، اما سکسکه امانش نمی‌داد. عاقبت خود را باز یافت. کمی خم شد. لحظاتی همانطور ماند و بعد با حرکتی نمایشی به طرف جماعت برگشت. با سکسکه گفت: جزام آقایان، از این آدم بترسید. جزام. و بعد پیلی پیلو خوران میفروشی را ترک کرد. حتی یادش رفت فانوسش را بردارد. فلکه را دور زد، کوچه را در برف طی کرد و خودش را توی خانه انداخت. در را که پشت سرش بست به آن تکیه داد و چشمهاش را روی هم گذاشت. گویی حادثه غریبی در راه بود، مثل همه افسانه های تر.